أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما دوستان عزیز و بزرگوار. انشاءالله که همیشه در سلامتی و نشاط و پایداری باشید و انشاءالله که موفقیت های روزافزون همراه زندگی شما باشه. در ادامه بحثی که داشتیم رسیدیم به این عبارت: و هل یشترط فی وجوب الاستنابه الیأس من البرء یا الیأس من البرء؟ هر دو تا تلفظ شده این متن. خب اینجا موضوع و محورش اینه که آقا جان، اولا کلمه یأس رو میبینید، یأس یعنی ناامیدی، استنابه رو دارید میبینید، استنابه یعنی نیابت گرفتن. اینجا به صورت حل داره سوال میفرماد که ما به صورت استفهام مجازی جواب بدیم آیا شرط شده در وجوب نائب گرفتن برای حج، آیا این شرط هم ما معیار قرار بدیم که بگیم آقا ایشون که ناتوان جسمیه، ایشون باید به مرحله یأس و ناامیدی از خوب شدن برسه بعد بره نائب بگیره، وگرنه درست الان ناتوانه ولی اگر امید به توانایی داشته باشه این اجازه به اصطلاح نائب گرفتن رو نداره. این محور اصلیه قسمت اوله چی بحثمونه. دقت فرمودید؟ فرمودن بنابراین که ما نائب گرفتن رو واجب بدونیم اینو محور قرار میدیم. آقا نائب گرفتن واجب. حالا سوال اینه آیا در نائب گرفتن برای حج شرطه که ناامید از خوب شدن باشه؟ به این معنا که اگه امید خوب شدن داشته باشه واجب نیست که بره نائب بگیره، الان امید داره، ناامید نیست. سواله و همش در قالب سواله. و آیا صبر بکنه هر وقت مانع برطرف شد خودش مباشرتاً حج رو به جا بیاره، یا اینکه شرط ناامیدی و یأس از بهبودی اصلا معتبر نیست به طور کلی، بلکه نائب گرفتن واجبه؟ حالا چه امید خوب شدن داشته باشه یا امید خوب شدن بله نداشته باشد، با این فرق که در صورت امید داشتن به بهبودی وجوب این نائب گرفتن یه امر فوری نیست. وقتی که امید داشته باشد به بهبودی دیگه وجوبش یه امر فوری نیست، به خلاف اون صورت ناامیدی و یأس که وجوب استنابت در اون یه امر فوری بود. وقتی به مرحله ناامیدی و یأس رسید یه امر فوری. آجان به طور کلی عرض کنم، فرمودن در این مسئله ای که صحبتشو کردیم دو تا قول وجود داره. بعضیا اومدن قول دوم رو گرفتن. قول دوم چه بود؟ اعتبار ندارد اون شرط این که مأیوس بشه و ناامید بشه از بهبودی و سلامتی، دیگه ناامید از این قضیه. حالا این قول رو گرفتند. ولی بعضی ها چیه؟ اومدن قول اول رو گرفتن. ظاهر عبارت جناب مصنف در کتاب دروز اینه که قول دوم رو گرفتن، یعنی عدم اعتبار شرطی به نام یأس و نامیدی. جناب شارح بزرگوار قول اول رو معتبر میدونند. قول اول چی بود؟ فرمودند که این شرط یأس رو باید تقویت کرد، معتبر دانست. ببینید، پس بنابراین شون میفرماد که ظاهر الدروس الثانی، یعنی ظاهرن در کتاب دروس شما الثانی را میبینید. الثانی یعنی قول دوم، عدم اعتبار شرط یأس. و فل اول قوتون، این حرف شارحه و شهید ثانی. و فل اول قوتون، در اولی چیا؟ قوتی هست. یعنی در قول اول قوت میبینم، من شهید ثانی قوت میبینم. تمام. پس ببینید متن اینطوری میشه، یعنی بنابر قول به استنابت، خب بنابر قول به وجوب استنابت که قائل بشیم که آقا واجبه که نائب بگیریم، آیا در وجوب نائب گرفتن شرطه چیه؟ ناامیدی هم ذکر شده، ناامیده از بهبودی، ناامیده از خوب شدن. آیا در وجوب استنابت که نائب بگیریم شرط ناامیدی از خوب شدن هم باشه یا نه؟ که اگه امید خوب شدن داشت واجب نیست که نائب بگیره، یا اینکه ناامیدی از خوب شدن شرط نیست بلکه استنابت واجبه، مطلقا و مطلقا، چه مایوس باشه چه مایوس نباشه. در هر صورت فرمودن ظاهر الدروس الثانی، یعنی ظاهر عبارت چی؟ عبارت جناب مصنف شهید اول در کتاب دروسش اینه که ایشون رفتن سراغ قول دوم. قول دوم چی بود؟ یعنی وجوب نائب گرفتن به صورت مطلق. و فل اول قوتون، شهید ثانی فرمود آقا در اولی قوتت، نظر شارحه رو که میفرماید در قول اولی که عرض کردیم یأس شرط اینجا معتبره، میفرماید اینجا قوته. بعد شهید ثانی میرن به سمت اینکه فروعات این قوت داشتن در قول اول رو تقویتش کنند. ایشون می‌فرماند بنابراین واجبه که ایشون فوراً نائب بگیره، همونطوری که اصل حج یه امر مباشرتیه، این اصلشه، خودش باید انجام بده. در صورتی که واجب باشه، خب فوری بودن، خب میفرماید آقا جون الانم که ناامید شد باید با فوریت تمام بره نائب بگیره. و فل اول قوتون حیث و یجب، و این حیث و یجب و دوستان یه قید برای اون کل اصل، حواس دوستان باشه. پس واجب است که فوراً نائب بگیره. خب آقا حج مباشرتیش، شما جلسات همه اوائلی که بحث داشتیم، مگه ما فور بودن رو، فوریت رو در حج نیاوردیم؟ فرمود فوریت در حج مباشرتیه، در حج نیابتی هم همینطوره، فوریت هست. ثم دقت بفهم، ثم ان استمر العذر، حالا اگه این عذری که این بنده خدا رو داشت هرچی بود، بالاخره یه عذری داشته که ناتوان شده از رفتن حج، همینطور هست یا نه؟ خیلی خوب، حالا این عذری که ایشون داره و ناتوانش کرده از رفتن به حج و نیابت نائب گرفتن رو برش واجب کرده، خب حالا اگر این عذری که ایشون رو ناتوان کرده، این عذر استمرار پیدا کنه، اینجا یه فرع دیگه زدن ایشونو شایستانی، یه فرع دیگه زدن، فرمودن اگر چنانچه عذر و اون مانعی که داشت ادامه پیدا بکنه، حجی که نائب از طرف انسان انجام داده اون کفایت میکنه. تمامه دیگه. آقا نائب از طرف ایشون رفت به حج یا نه؟ بله رفت. حج انجام داد؟ بله. خب تمامه، حجت الاسلام ایشون تمام. یعنی اگر انسان از دنیا رفت، واجب نیست که بخوان از مال او بیان قضاشو مثلا بدن و بجا، نه دیگه. اما یه چیزه، اگر که عذرش برطرف شد چی؟ آها، اگه عذر ایشون یعنی ناتوانی ایشون یه مرتبه برطرف شد، دید که عجب، توانه رفتن به حج رو به صورت مباشرتن خودش شخصا داره، هرچند ناامید از خوب شدن بود قبلا ناامید بود که نه من خوب نمیشم، مأیوس بود از خوب شدن کامل، اما الان خوب شد اتفاقا. اگه قدرت پیدا کنه خب برای حج، آقا جان حکم اینه باید خودش یه حج دیگه به جا بیاره، اون کفایت نمی کنه، اونی که نائب فرست. فرمودن علتش چیه؟ فرمودن علتش اینه که چون که در این صورت استطاعت که شرط وجوبه برای ایشون الان حاصل شده، استطاعت نبود که، استطاعت الان حاصل شده. اگه شما بفرمایید که آقا حج نیابتی از طرفش به جا آوردن، یعنی چی؟ خب حج نیابتی هزینه شده، دادن به ایمان خدای نائب، رفته اومده حج به جا آورده، برای چی آخه دوباره خودش بخواد به جا بیاره؟ جواب شارح بزرگوار اینه، میفرماد آقا حواستون باشه، وجوب حج نیابتی که بهش میگن استنابی، وجوب اون حج استنابی به واسطه یه وجوده یه دلیله. دلیله ما چی بود؟ اون روایت صحیح امیرالمومنین بود یا یه تعداد روایت دیگه در کنارش. روایت سبب وجوب شد نه این که استطاعت، دقت فرمودید؟ به جهت استطاعت ایشون نبود که ایشون حج نیابتی فرستادی بنده خدا رو، به جهت وجود دلیلی به نام روایت صحیح بود. وگرنه دوستان اگه ما روایت نداشتیم، طبق قاعده اصلا واجب نبود که کسی بخواد حج بفرسته. روایت اومده بر ما واجب کرده، امیرالمومنین به اون پیرمرد فرمودن چرا حج نرفتی؟ گفت ناتوانم. حضرت فرمودن پول داری؟ گفت آره وضعم خوبه. حضرت فرمودن یه نفر تجهیز کن، تمام. خب اینجا اگه روایت نداشتیم، طبق قاعده واجب نبود، چون که شرط وجود که استطاعت باشه خب حاصل نبود اون موقع. حالا اتفاقا بنده خدا حالش خوب شد، توانایی رفتن حج پیدا کرد. اون حج اگر اون روز بخواست به زور ضربن زورا بره، اصلا حج از عهدش ساقط نمی شد، چون استطاعتی نبود. خلاصه دوستان اینکه باید بعد از برطرف شدن عذر خودش حج انجام بده، این وظیفشه، و اگه انجام نداد و مرد از دنیا رفت، قضاش به وسیله اموالش باید این قضاش انجام بده. آقای نائب قبلا گرفته بود، اون قبول نیست، ایشون حجت الاسلام نداره، چون یه بار مستطیع شد، توانایی پیدا کرد، باید خودش انجام میداد، حالا که انجام نداد و از دنیا رفت، باید قضاشو به جا بیاره. ثم ان استمر العذر، این عبارت شارحه با مقدمه شد بر عبارت بعدی که جناب مصنف میخوان بیان کنن، به اصطلاح میگن شرح قبل از متن. یعنی اگه عذر استمرار پیدا کند، اون حج نیابتی که از طرف ایشون انجام گرفته همون کفایت میکنه، اما اگه اتفاقا عذر ایشون برطرف شد، قدرت پیدا کرد، توانایی رفتن حج پیدا کرد، خودش حج بره، باید دوباره این حج رو انجام بده، اگرچه قبلا کلا ناامید بود از این قضیه، از خوب شدن ناامید بود. چرا؟ فرمودن لتحقق الاستطاعه، به خاطر اینکه استطاعت الان برای ایشون محقق شده. الان تمام بگذاریم. خب اینم از این مطلبی که محضر دوستان عرض کردیم. خب پس فرمودن که این واجبه لتحقق الاستقامه. و ما وقع، و ما وقع، این جوابیه از یه سوال مقدر که عرض کردیم، البته توضیحش رو با خارج مطلب عرض شد، که آقا چطور شما با اینکه ایشون نائب گرفته، این همه هزینه کرده، چطور دلتون میاد ایشون رو بگه دوباره حج برات واجبه، مباشرتن خودت بری؟ فرمودن آقا اون حج نیابتیه به خاطر روایت بود، ولی این حج به خاطر استطاعت است. حواسمو باشه. اینم تمام 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 دوستان. خب ولا یشترط فی الوجوب بالاستطاعه، دقیق فرمودید، لا یشترط فی الوجوب بالاستطاعت زیادتون علامات تقدم الرجوع الی کفایه. این میخواد چی بفرماد؟ اینجا بحثشون راجبه این مسئله است که میفرماد آقا بعضی از فقهای بزرگوار، ما یه عنوان زدیم، عنوانمون اینه، رجوع به کفایت شرط یا شرط نیست. خب این لا آورده، از همین لا میتونید به این جواب برسید. رجوع به چی؟ چیه داستان؟ حالا خارج شما عرض بکن. یه عنوان دیگه زدیم و پایین، شرط دیگری از فقها در وجوب حج. خب خوبه، این روشن‌تر شد. شرط دیگری، هفته شرط تا حالا گفته بودیم دیگه، هفت شرط برای وجوب، بفرمایید دوستان، حج، هفت شرط. حالا این چند تا میشه؟ هشتمین شرط از شرایط وجوب برای دوستان حج. خب بعضی از فقها دوستان هشتمی هم اضافه کردن، در چی؟ در استطاعت و در وجوب حج. ای به استطاعت، بله، حالا میشه به استطاعت بگیم، میشه بگیم به وجوب حج. شرط هشتمه چی هست؟ گفتن آقا جان که ایشون بایستی وقتی که برگشت از سفر حج، خب باید توانایی این که بتونه کسب و کارش رو ادامه بده داشته باشه، نباید آس و پاس بشه، یه سفر حج بره، وقتی برگشت بیکار و بدون شغل و با بدبختی زندگی کنه. نباید اینطور بشه. این واجب الحج نیست اگر اینطور بشه. این شرط هشتمه. پس فهمیدن شرط دیگه ایو علاوه بر شرایط گذشته بعضی فقها ها معتبر دونستن، و اونم همینه که بعد از برگشتن ایشون وسیله معاش، وسیله و ابزار برای ادامه زندگی، مثل کسبش، کارش، تجارتش، ملکش، صنعتش، اینا تا یه حدی براش تأمین باشه برای معاشش، که بعد از برگشتن زندگیش مختل نشه، پریشانی و ناب سامانی تو زندگیش نیاد، مجبور به گدائی و با زحمت و بدبختی زندگی کردن نشه. برای اثبات این شرط دوستان یه روایتیه که حالا بعدا ذکر میکنند به نام روایت ابوالربیع شامی از امام صادق نقل کردن که حضرت برای این شرط هشتم استدلال کردن علما به این روایت حضرت. خب حالا این کلیت مبحث بود که جناب مصنف می‌فرماد آقا اقوا در نظر من مصنف اینه که این شرط هشتم معتبر نیست. شهید اولا اقوا میدونن قوی ترینه که اینو نه معتبر نیست. میگیم آقا دلیلتون چیه؟ میفرماید به دلیل آیه حج و روایاتی که من مصنف بررسی کردم. خب جناب مصنف نظر شما چیه؟ یعنی روایات آیاتی که بررسی فرمودید به چه نتیجه ای رسیدید؟ فرمودن به این نتیجه رسیدم که کسی که استطاعت و توانایی رفتن به حج داره واجب این حج برش، و این یه مسئله عامیه. وجوب اینجا وجوبی که از دل آیه و وجوبی که از دل روایات داره در میاد کاملا عامل شمول داره، شامل میشه هر کسی که وسیله معاش بعد از برگشتن داشته باشه یا نداشته باشه. الان وضع چطوره؟ الان اون شرایط هفتگانه را دارم تمامه دیگه. شهید اول فهمه تمامه. حالا این آیه نیمده بگه بعد از برگشتن مثلا وضعت بد شد نرو، همچه چیز ما نداریم. شارح بزرگوار میان قول جناب مصنف رو تایید میکنن در اینجا و در جواب روایتی که اون ابوالربیع شامی اومده از امام صادق استدلال کرده برای این شرط هشتم رو میفرمان اون روایت مدعای اونها رو اثبات نمی کند، چون که مضمون اون حدیث همین مقدار رو اثبات میکنه که باید انسان یه خرج یه رفت و برگشته سفرش رو و عیال خانوادش رو داشته باشه بذارد براشون، یعنی تو طول این رفت و برگشت این خرج یا اینها داشته باشن، و شکی هم نداریم که این مقدار رو این حد و انداز خرجی رو ما هم قبول داریم. شهید ثانی میفرمد من شهید ثانی هم قبول دارم. آقای خرجی خوردن پوشیدن مسکن اینا برای زن و بچه‌شم گذاشته در حدی مدت که میخواد بره و برگرد. بعد میفرماد که آقا اون روایت ابوالربیع دلالت بر بیشتر از این حرفا که آقا یه پول فلان مقدار هم باید بذارید برای سرمایه بعد از برگشت، اینو من دلالتش نمیتونم از این قضیه بفهمم. ولا یشترط فی الوجوب، شرط نیست در وجوب حج به سبب چی؟ به سبب استطاعت، به علاوه به شرایطی که عرض کردیم و توضیحش دادیم، این که برگرده از حج در حالی که تو وطنش کفایت معاش داشته باشه، اینا شرط دونستن برای وجوب حج. شرط هشتم کفایت مانه همه بوده اون بالا. منظور از کفایت هم خب دیگه روشنه، کفایت یعنی وسیله کفایت معاش، که معناش همینه که آقا وقتی برگشت بتونه زندگی خودش رو اداره بکنه. اما صناعت، هم صناعت میتونید بخونید هم صناعت، نجاری، خیاطی، هر حرفه، شغل، هرچی حرفه با صنعتی فرق مختصر دارن، ولی کلن ایشون بتونه این صناعت و حرفه خودش رو ادامه. خب اینم تا اینجا. او بزاعه، بزاعم یعنی که آقا به اصطلاح سرمایه، بزاعت انسان، یا اینکه آقا اگرم شغلی الان وقتی برگشت نداره یه سرمایه‌ای داشته باشه که بتونه شغلی رو برا خودش دست و پا بکنه. یا زراعت مثلا به زراعتش ادامه میده. خب این مقسمون تا اینجا باشه که عبارت به اصطلاح لروایت عبر ربیع شامی و هیه لا تدل علا مطلوبه، این دلالت نمیکنه بر مطلوب اینها، و انما تدل علا اعتبار المعونت ظاهبه. همینقدر من شارح میتونم بگم که بله این روایات امثال این روایات همینقدر دلالت میکنه بر یه معونه، بر همون معونه ای که صحبت کردیم، ظاهبن بره و عائدن برگرده. بله همینقدر که برای عیالش قرار داده، برای خانوادش قرار داده، آقا با این خرجی زندگی بکنید تا من برم و برگردم. ولی آیات و روایات دلالت بر این نمی کنن که شما حتما تضمین تمام و کمال برای این بکنید که وقتی که برگشتید مثلا تمام معنا شغل خودتون ادامه بدید. این رو در دل این روایات و آیات نیست. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.